ساعت 13 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مهرداد قاسمفر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. مذاکرات هسته‌ای دو جانبه ایران و آمریکا از امروز در سوئیس از سر گرفته می‌شود. وزیر خارجه آمریکا در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از اسرائیل دفاع خواهد کرد. جیسون رضایان می‌تواند با صرف نظر از وکیل پیشنهادیش یک وکیل دیگر انتخاب کند. مذاکرات هسته‌ای دو جانبه ایران و آمریکا از امروز در مونتروی سوئیس از سر گرفته می‌شود. جان کری و محمد جواد ظریف وزیران خارجه ایران و آمریکا هم‌اکنون در ژنوند تا در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل شرکت کنند و سپس عصر امروز برای مذاکرات دو جانبه هسته‌ای به مونترو خواهند رفت. مذاکرات در سطح معاونان وزارت‌های خارجه با حضور عباس عراقچی و وندی شرمن از ظهر امروز در مونترو آغاز می‌شود. هلگا اشمیت هم از سوی اتحادیه اروپا در این جلسات حضور دارد. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا امروز 11 اسفند ماه و در آستانه آغاز مذاکرات هسته‌ای با ایران در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در شهر ژنو از اسرائیل دفاع خواهد کرد. به گزارش رویترز یکی از مقام‌های آمریکایی در این باره گفته که موضع‌گیری آمریکا همواره دفاع از اسرائیل و حمایت از منافع این کشور در شورای حقوق بشر سازمان ملل است و هر گونه تحقیق و تفحص درباره نقض حقوق بشر در اسرائیل باید عینی و خونسا باشد. سازمان ملل متحد در ماه‌های اخیر مشغول تحقیق درباره مرگ بیش از 2000 فلسطینی در جریان درگیری‌های تابستان در غزه بوده است. قرار است گزارش شورای حقوق بشر سازمان ملل روز دوم فروردین ماه منتشر شود. خانواده جیسون رضایان، زندانی ایرانی آمریکایی که در زندان اوین به سر می‌برد، می‌گویند دادگاه انقلاب اسلامی با آقای رضایان اجازه داده تا وکیل داشته باشد، اما این وکیل باید فرد دیگری بجز گزینه پیشنهادی خانواده آقای رضایان باشد. روزنامه واشنگتن پست روز گذشته 10 اسفند نوشت که خانواده جیسون رضایان، روزنامه‌نگار زندانی در ایران، در بیانیه‌ای گفتند که دادگاه انقلاب به مسعود شفیعی، وکیل منتخب آنها، اجازه فعالیت نداده است. مسعود شفیعی پیشتر وکالت 3 کوهنورد آمریکایی دستگیر شده در ایران در سال 2009 را بر عهده داشته است. علی یونسی، دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور اقوام و اقلیت‌های مذهبی در ایران، می‌گوید در دوره 8 ساله رئیس جمهوری پیشین محمود احمدی نژاد موضوع اختلاس نهادینه شده بود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای یونسی در نشست اصلاح طلبان استان قزوین همچنین گفته که اختلاس در دولت محمود احمدی نژاد تنها مربوط به مباحث مالی نبوده و در آنچه که او عزت ملت ایران خواند هم رخ داده. آقای یونسی در روزهای گذشته درباره نقض گسترده حقوق بشر در زندانها و دادگاه‌های جمهوری اسلامی هم اظهار نظر کرده بود که سخنانش با واکنش قوه قضاییه روبرو شد. در پی این سخنان 4 نماینده اصولگرای مجلس روز گذشته 10 اسفند از قوه قضاییه خواستند تا به دلیل نشر افترا با علی یونسی برخورد قضایی کند. و مقامات پاکستانی اعلام کردند که اجرای پروژه احداث خط لوله واردات گاز از ایران را به نتیجه مذاکرات هسته‌ای و پایان تحریم‌های ایران مشروط می‌کنند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، خرم دستگیرخان، وزیر بازرگانی پاکستان، در جدیدترین موضع‌گیری این کشور درباره احداث این خط لوله گفته است که پاکستان از این پروژه کنار نکشیده و به محض برداشته شدن تحریم‌های ایران این پروژه اجرایی خواهد شد. بر اساس قراردادی که در سال 1387 خورشیدی میان ایران و پاکستان امضا شد، این دو کشور متعهد شدند تا کار ساخت خط لوله را تا دسامبر سال 2014 میلادی، حدود 2 ماه پیش، به پایان برسانند. خبرگزاری ایرنا میگوید کار ساخت خط لوله‌ای که در ایران وجود دارد تقریبا به پایان رسیده، اما اسلام آباد هنوز این پروژه را آغاز نکرده است. 13:04:15 به وقت تهران رو پشت سر میگذاریم. با من مهرداد قاسمفر همراه بودید در این بخش خبری. از شما دعوت میکنم به صدای برنامه صدای دیگر توجه بفرمایید.
سلام، من شیرین فامیلی در برنامه این هفته صدای دیگر در غیاب همکارم رویا کریمی مجد میزبان شما هستم. تصویر زن در سینمای ایران و نقش و تأثیر سینماگران زن بر آن موضوع برنامه این هفته صدای دیگر است. که در آن نظر دو منتقد سینمایی محمد عبدی و فهیمه فرسایی و نیز سپیده فارسی کارگردان و فیلمساز ایرانی مقیم پاریس را جویا شدم. بیش از یک دهه است که زنان ایرانی نقش پررنگ و حضور چشمگیری در سینما دارند. بسیاری از منتقدان سینمایی بر این عقیده‌اند که از نیمه دوم دهه 70 در ایران حضور سینماگران زن و فعالیت‌های آنها چه بر روی پرده و چه در پشت دوربین تأثیر بسزایی در بازنمایی تصویر زن در سینمای ایران داشته است. گرچه فعالیت‌های آنها همواره با محدودیت‌های روبرو بوده، اما نه تنها زنان سینماگر توانستند در جامعه سینمایی بین‌المللی خوش بدرخشند، شمار آنها نیز در سالهای اخیر افزایش یافته است. نکته‌ای که محمد عبدی منتقد سینمایی در لندن بر آن تاکید دارد.
اگر درصد تعداد سینماگران زن رو حساب بکنیم در سینمای ایران نسبت به شاید تمام کشورهای دیگه دنیا درصد خیلی بالاتریه، که خب این نکته جالب و حتی عجیبی هم هست، که حتی به خاطر هم هست که یکی از بانک‌های معروف دنیا در تبلیغاتی کرده بود در پوسترش این نکته رو قید کرده بود که شما راجع به ایران چی میدونید، میدونید که درصد سینماگران زن سینما ایران از همه جای دنیا بیشتره. و خب این به هر حال با توجه به شرایط ایران نکته جالبیه.
تا پیش از حضور زنان سینماگر، نگاهی به زن و مسائل او در سینمای ایران در قالب موارد به گفته فهیمه فرسایی، نویسنده روزنامه‌نگار و منتقد سینمایی در رسانه‌های آلمانی زبان، با واقعیت‌های غالب جامعه همخوانی نداشت. او ضمن بررسی کوتاهی در این مورد میگوید:
در ابتدای شکل‌گیری سینمای ایران 1937-1938 زنایی که روی پرده سینما دیده می‌شدند یا روسبی بودند یا کابارگر بودند یا جیبور بودند و در بهترین حالتش هم روستایی فریب خورده. بعد از این می‌رسیم به دوره‌ای که شخصیت زن در فیلم اصولاً یک دستاویزی شد برای درگیر شدن قهرمان با دیگر شخصیت‌ها تا بتونه کشور کسی که در فیلم هست رو جذابتر و هیجان انگیزتر نشون بده. این فیلم ها فیلمایی بودن که در واقع میخواستن ظلم و ستمی که بر زن روا میشد نشون بدن و چهره زن رو معلوم و عاجز نشون میدادن. بعد از انقلاب میبینیم که مادرهای داغ دیده و ستم کشیده در فیلم هایی که بهشون میشه شبه نئورئالیستی گفت ظاهر شده. بعد از اونم به فیلم های پس از جنگ میرسیم که زنها در واقع یک نقش حاشیه‌ای داشتن و فقط برای اینکه واکنش ها و برخورد های مرد رو توجیه کنن در صحنه یا در فیلم حضور داشتن. محدوده کار این زنها بیشتر خونه و دغدغه ها و مسائلشون هم مسائل خانوادگی و فامیلی بوده.
نگاه کلیشه‌ای به زن در سینمای دهه 30 و 40 ایران بعدها به تدریج تغییر کرد و به گفته محمد عبدی برخی از سینماگران مرد تصویر تازه‌ای از زن ارائه دادند و در این دوره بازیگران زن قدرتمندی ظهور یافتند.
فیلم های موج نو مثل بهرام بیضایی نگاه خیلی جدی‌تری دارن به این مقوله و میشه گفت که نگاه بیضایی به زنان توی معنایی که ازش چاپ شده و فیلمایی که ساخته نگاه یکی در سینمای ایران. سه نوع زن رو میشه در سینمای بیضایی در واقع طبقه بندی کرد که بستگی داره به بازیگرانی که در سه دوره باش کار کردن. دوره اول پروانه معصومی بود در فیلم های مثل سفر و کلاغ، که خب در سفر میبینیم که هنوز این زن تنها شکل نگرفته، مثلا پشت در ایستاده و با اینکه دوست داره این بچه رو اجازه نداره که حرف بزنه، ولی در کلاغ کم کم این زن بیشتر شکل گرفته تا اینکه میرسیم به دوره دوم سینمای بیضایی با سوسن تسلیمی که خب شاهکاراش هم در همون دوره ساخته شده و فیلم های مثل مرگی از گرد هست، چریکه تارا هست و باشو غریبه کوچک، که هر سه این فیلم ها نگاه عمیق و درستی به شخصیت زن دارن و زنهای بسیار قوی رو تصویر میکنن که نمونه شده در سینما ایران نمیشه پیدا کرد و تصویری که از زن میده تصویر قوی و دیدنی، همونطوری که خود بیضایی همیشه معتقده که این زنان هستن که جامعه را اداره میکنن.
در نیمه دوم دهه 70 حضور سینماگران زن همچون منیژه حکمت، تخمینه میلانی، رخشان بنی اعتماد و پوران درخشنده موجب شد که نگاه تازه و متنوعی به زن در سینمای ایران پدید آید که به گفته فهیمه فرسایی تصویر زن امروزی و کنشگر جامعه ایران را به نمایش می‌گذارد.
بیشترین خدمتی که اغلب فیلمسازای زن ما به سینمای ایران کردن نشون دادن این واقعیت بود که بین این دو رنگ سیاه و سفیدی که به شکل زن بد و خوب مطرح می شد یک طیف گسترده از رنگ‌های گوناگون هم هست که دیدن و پرداختن به اونها هم از نظر زیبایی شناسی و هم از نظر تجربه دنیاها و زندگی‌های متفاوت ارزش داره. من مطمئنم که بدون حضور و فعالیت سینماگران زن ما این دید تازه و این پرداخت سینمایی پر ارزش نمیتونست به این صورت شکل بگیره. یعنی نقش متنوع زندگی زن در واقعیت رو نشون دادم. فقط زن بدکار و زن سنتی نیست، زن وکیل هست، دانشگاه رفته هست، زن مهندس هست، آرشیتکت هست. این خانم تخمینه میلانی توی فیلمش خانم آرشیتکته. دیدن این صحنه برای بیننده های عادی سینما چندان عجیب نیست، برای اینکه اونا در واقعیت زنهای مهندس و زنهای آرشیتکت رو میبینن که کلاه حفاظتی سرشون گذاشتن و از پله ها میرن بالا و به چند تا مردم دستور میدن. تنها سینماگران مرد ما براشون جذاب نبود، نمیتونستن اون کشش و کوششی که توی فیلم لازمه، هیجانی که با وجود این زنای مدرن و کنشگر ایجاد میکنه نپرداختن. هنر سینماگران زن ما نشون دادن این تنوع و این تکثر.
گرچه شمار سینماگران زن اهم از کارگردان، فیلمساز و تهیه کننده و بازیگر در سالهای اخیر افزایش یافته است، اما دامنه فعالیت زنان علاقه‌مند به سینما آنگونه که سپیده فارسی، کارگردان و فیلمساز مقیم پاریس میگوید در بخش‌های فنی سینما هنوز محدود است.
خب فیلمبردار زن ما تقریبا نداریم، فیلمبردار دستیار اینها تو بخش بعضی از زمینهای دیگه واقعا صدابردار زن نداریم. توی ایران و در واقع میتونیم بگیم حالا به جز بازیگر زن و حضور قوی و پررنگ کارگردانای زن، ما در واقع گریمور زن داریم. منم گریمور به خاطر اینکه مردا نمیتونن زنا رو گریم کنن داریم، ولی گریمور درجه یک زن تعدادشون با خیلی کمتره و طراح صحنه داریم. در واقع اینا زمینه‌هایی است که خب خیلی زن حضور بیشتری تو سینما دارن. غیر از اون تو زمینهای فنی دیگه ما نداریم حضور خانم‌ها رو.
به رغم اینکه زنان سینماگر در طول این سالها تلاش کردند محدودیت‌ها را دور بزنند و تا گاه دایره این محدودیت‌ها را بشکنند، به گفته سپیده فارسی فیلمساز و کارگردان، اما تفکیک جنسیتی در جامعه و از جمله سینما و به طور کلی نگاه جنسیتی به زن همچنان یکی از مشکلات جدی سینماگران زن است.
نگاه جنسیتی که جامعه داره تو سینما حتی پررنگتر هم میشه، به خاطر اینکه باید یه تصویر خیلی مقبولی به اصطلاح از زن ارائه بدن که هم مقبول باشه به لحاظ زیبایی شناختی با نرمای جامعه ایران، که باید زن همیشه زیبا باشه، نمیتونه مثلا قیافه معمولی داشته باشه، حتی توی حالاتی که کار خیلی شاقی رو انجام میده باید همیشه مثلا هنجارای زیبایی چیز داشته باشه، رعایت باشه. همین که به لحاظ حالا دیگه اخلاقی و اسلامی و همون چیزی که از بالا تعریف شده و همه مجبورن رعایت بکنن، بنابراین همه چی خیلی مصنوعی میشه. وقتی خب اون بازی تاثیر میذاره دیگه. طبعا مشکل در واقع اصلی که فکر میکنم دامن بازیگرای ایرانی رو میگیره، چه مرد چه زن، ولی خصوصا زنها رو باز بیشتر، این تصنعیه که مجبورن باهاش دست پنجه نرم کنن، به خاطر اینکه خیلی کارا رو حق ندارن بکنن، حالا چه تو پوشش که باید داشته باشن و چه توی نوع حرکت کردنشون، که اگر یه کارا رو بکنن زننده است یا غیر اخلاقی محسوب میشه و غیر اسلامی محسوب میشه و بعد وقتی بالاخره به سانسور میکشه.
با تشکر از اینکه در این برنامه همراه بودید، به پایان برنامه صدای دیگر رسیدیم. تا وقتی دیگر و فرصتی دیگر، روزگارتان خوش.
در برنامه این هفته کارنامه دو گزارش
نخست در مورد تجمع هزاران معلم در شهرهای ایران و نیز بحث‌های مربوط به حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال آینده را خواهید شنید. با من بهروز کارونی در ساعت 6:30 دقیقه عصر روز دوشنبه به وقت تهران در برنامه کارنامه همراه باشید.